أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم و جهت دوام توفیقات و تأییدات جمع حاضر و روزداران ضیافت الهی تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. خب الحمدلله امروز شاهد تشریف فرمایی حضرت آیت الله حدائق هرچه معظم الله مشتاقم بودن که از نزدیک در جمع مؤمنین حضور داشته باشند، ما عاجزانه از ایشون خواستیم که از محضر ایشون در نماز استفاده شود. تکلیف فرمودن که حقیر سراپا تقصیر امامت کنم. الحمدلله از دعای مؤمنین و متدینین وضعیت جسمانی ایشون رو به بهبودی است به حمد الله. امیدواریم که خداوند به برکت این ماه عزیز همه بیماران، همه مریضها، بستریهای در بیمارستانها، منازل و دکتر جواب کرده ها رو خدا صحت و عافیت عنایت کند. خصوصا وجود معظم الله رو هم از جمیع بلیات و کسالات و بیماری ها مسون بدارد. جهت استجابت این دعا هم صلواتی ختم نمایید. خب در ادامه آیات شریفه سوره مبارکه مؤمنون دو ویژگی دیگر از صفات مؤمنین راستین قرآن می فرماید امانتداری و وفاء به عهد است. اصلا مؤمن کسی است که امانتدار باشه. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون. اینا امانتدارن و اینها به تعهداتشون پایبندن. خب نسبت به بحث امانتداری که موضوع امروز ماست و مطالبی رو من خدمت عزیزان عرض کنم که متاسفانه جامعه امروز بشری داره از بی امانتی ضربه میخوره، از خیانت، چون واژه مقابل امانت خیانت. من امانت رو باز کنم و روی این موضوعات امانت اشاراتی رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. اولا یه آیه ای رو از سوره مبارکه احزاب مقدمه عرائزم زینت بخش مجلس کنه. ضمن این که همین آیه که از سوره مؤمنون خوانده شد عین همین آیه در سوره معارج هم ذکر شده با همین بیان بدون هیچ اختلافی. و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون هم در صفات مؤمنین ذکر شده و در سوره معارج در صفات مسلین ذکر شده. یعنی نمازگزار واقعی رو شما اگه میخواید بشناسید باید امانتدار باشه. نمازگزار واقعی به این نیست که فقط نماز بخونه، چقدر امانت داره، چقدر وفای به عهد داره. اصلا معیار شناختن نمازگزار همینه. ولا ابن ملجم هم نماز میخون، شمر هم نماز میخون، معاویت ابن ابی سفیان هم اهل نماز بود. والذین هم لأماناتهم و عهدهم را اون صدام هم نماز میخون و خیلی از کسانی که ظلم کردن اینها نماز هم میخوندن. نشانه نمازگزاری اینه که امانت دار باشه. حالا نسبت به بحث امانت و حساسیت امانت داری که احادیثی رو من یادداشت کردم، اصلا معیار سنجش انسان هم تو امانت داریست. حالا میگم اونایی که شریک میخواید انتخاب کنید، اونایی که همسر میخواید انتخاب کنید، اونایی که رفیق میخواید انتخاب کنید، معیار گزینش باید کجا باشه؟ امروز بعضی ها چیزهای دیگری رو معیار قرار میدن، اسلام نکات دیگری رو توجه دارد. آیه در سوره مبارکه احزاب آیه 72 خداوند میفرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانت رو بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، آسمانها و زمین و کوهها زیر بار نرفتن اینها و اشفقن، ترسیدن از این که زیر بار امانت برن. حالا ببینید آیون، یه وقتی زیر بار حرف خدا نرفتن از رو گستاخی و تکبر میشه ابلیس. قرآن میفرماد الا ابلیس ابا واستکبره. ابلیس گفت خدا یا آدمو سجده نمی کنم، نه از ترس، از تکبر. تکبر اگر آمد خیلی خطرناکه. کوها و آسمان ها و زمین ها خدا امانت و عرضه کرد، این ها زیر بار نرفتن ولی از تکبر نبود، اشفق نه، ترسیدن، گفتن خدایا کار خیلی سنگینه، امانت داری خیلی پرمسئولیت است، ما زیر بار این امانت نمیدیم چون میترسیم تو کار درست انجام بدیم. مثل اینکه یه آقایی به کسی تکلیف میکنه میگه برو شما فلان کار رو انجام بده، میگه آقا من معذرت میخوام، شرمنده هم. ما در محضر حضرت آیت الله والد هستیم، ایشون فهمدن اول انقلاب، روزهای اول انقلاب بود، گفتن آیت الله العظمای آچخ با دین محلاتی، گفتن به من گفتن شما بشو حاکم شرع دادگاه های شیراز. آجا گفتن که من با آیت الله العظمای محلاتی گفتم من میترسم. حالا یه وقت انسان علمش هم داره ولی میترسه، منصب قضاوته. سه دست قاضی ها ته جهنمن، یه دستشون لب پرتگاه جهنمن. من این روایت رو تو خود دادگستری برای قضات خوندم، گفتم دوستتون میدارم که این حدیث رو اینجا دارم میگم، اگه دوستتون نداشتم اینجا نمیگفتم، شاید یه خورده کدرم میشید از من که چرا فلانی این حرف رو اینجا داره میزنه. امام صادق فرمود قاضی که میداند حق چیست و ناحق حکم میکند جهنمیست. قاضی که نمیداند حق چیست و حق حکم میکند جهنمیست. قاضی که نمیداند حق چیست و ناحق حکم میکند جهنمیست. قاضی که میداند حق چیست و حق حکم میکند فی شفیر جهنم، لب پرتگاه جهنمه. تازه باید بپاد که دفعه خدای نکرده اینا همش مال تو دادگستری نیستا. حاجی تو خونه اگر شدی قاضی بین دوتا فرزندت، حواست باشه فی شفیر جهنم نشی. اگه وقت گفتن بزرگتر محله هستی، بزرگتر مجتمع مسکونی هستی، بین دوتا همسایه عرب شده شما قضاوت کن، حواست باشه نری قعر جهنم. یا قضاوت هم میشید، بدون حکم قضاوت میکنن تون قاضی. خب حالا یه وقتی حرف نشنیدن از روی بی ادبی تکبر نیست، از روی اینه که میترسیم به حال خودمون. حضرت آیت الله والد گفتن به مرحوم آیت الله لزمای محلاتی، گفتم آقا من میترسم برای قضاوت. گفتن همین روایت رو برای مرحوم آیت الله لزمای محلاتی خوندم، گفتم آقا من میترسم که یه وقتی سقوط کنم در دوزخ، این بار از دوش من برداری. خب این حرف نشنیدن رو نمیگن بی ادبی، میگه در خودم نمیبینم. پیغمبر فرمود ملعون کسی که کاری ازش نیاد و قبول کنه. به همین روایت اگر امروز میخواستیم عمل کنیم چقدر مشکلات حل بود. به من میخوان مسئولیت بدن، اگر ازم نمیاد بگم نیستم اهلش. من میخوام یه کاری رو انجام بدم، اگر در حیطه توانم نیست نکنم این کار رو. حالا یه وقت کار انجام نمیدیم میگیم آقا نمیاد از عهده ما، اینم خودش یه نوع ادبه. آقا شما نظر لطف دارید به ما، ولی ما توان خودمون رو نمیبینیم. کوها و آسمانها و زمین به خداوند عرض کردن اشفقنا، ما میترسیم، امانت خیلی سنگینه، این بار رو از دوش ما بردارید. بعد قرآن میفرماید و حمل حل انسان، اما انسان آمد امانت رو قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا، این انسانی که تو وادی ستمکاری افتاد، تو وادی نادانی افتاد، اومد رفت زیر بار امانت. حالا این امانت چیست؟ در ذیل همین آیه در روایات نکاتی ذکر شده. ولایت الهیه امانت، این که خدا فرمود ما امانت رو عرضه کردیم، کوها زیر بار نرفتن، انسان قبول کرد و بخشی از انسان ها بد امتحان پس دادن. یکی ولایت الهیه. ولایت الهیه مثل چی؟ پیغمبر امانته، امیرالمؤمنین امانت بود، با علی چه کردن؟ امروز روز 19 ماه رمضان، شاه ولایت رو تو بستر انداختن. امیرالمؤمنین چی میخواست برای این مردم؟ چه میگفت؟ علی ابن ابی طالبی که از حق خودش هم حضرت برای مردم هزینه میکرد، فرق نمیگذاشت بین برادرش عقیل با دیگران. این علی ابن ابی طالب حق امیرالمؤمنین این بود. صاحب الغارات می نویسد شبی بود آقا امیرالمؤمنین تو بازار کوفه نشسته بودن، هوا سرد بود، آتشی مقابل حضرت بود، عقیل آمد. عقیل 20 سال از نظر سنی از امیرالمؤمنین بزرگتر بود، برادری بود با 20 سال اختلاف سنی، نابینا شده بود، عیالوار بود، بچه های زیادی داشت. خود امیرالمؤمنین صاحب الغارات نقل میکنند عزت فرمودن عقیل وقتی از من کمک خواست که بچه‌اش از گرسنگی چهرهشون مکدر شده بود، موهاشون ژولیده شده بود، عقیل آمد. امیرالمؤمنین حاکم جهان اسلام، 6 کشور تحت فرمان حضرت است: ایران، عربستان، مصر، یمن، سوریه. این کشورهای اسلامی امروز تحت فرمان حضرت بود. عراق، عقیل آمده میگه برادر بچه هام گرسنه هستن، 1 من گندم اضافی از بیت المال به ما بده. 1 من، 1 من گندم آیون امروز به نرخ امروز دست بالا بگیرید یعنی 2000 تومان پول. امروز با این تورم بخواد 1 من گندم رو قیمت گذاری کنید بیشتر از 2000 تومان نیست. من حد اعلاشو دارم میگیرم 3 کیلو گندم، با 1 من گندم. آقا امیرالمومنین حدیده مهما، حدیده رو گرفتم رو آتش، آهنی بود، یه خدا آهن گرم شد. عقیل که نمیدید، آقا آهسته آهسته آهن رو آوردن نزدیکی های دست عقیل که فقط عقیل احساس گرما بکنه، نسوزندن دست عقیل ها. مثلا آهن آوردن فاصله هر شود که چند سانتی دست عقیل، عقیل یه خورده احساس کرد دستش داره گرم میشه، دست رو کشید، گفت برادر ما از شما انتظار کمک داریم، شما آهن تفتیده نزدیک دست ما میارید. آقا فرمود وی حکیا عقیل، وای بر تو ای عقیل، تو کاری که از علی میخواهی سوزش و عذاب اخروی رو به دنبال داره. بیت المال اینه. بعضی ها مال بیت المال و مال غارتی میبینن. یک من گندم امیرالمؤمنین اضافه از حق بیت المال به برادر خودش نمیدهد. این علی ابن ابی طالب باید بهش اینجوری عمل میکردن؟ امانت داری شد از حق علی ابن ابی طالب؟ امروز از امام زمانمون چگونه داریم امانت داری میکنیم؟ یکی از بزرگان علمای علم اخلاق بود، میگم مردم به اندازه یک خودکاری که تو زندگیتون گم میکنید فضای فکر و اندیشتون رو امام زمان پر کرده. آقا یه انگشتر گم کرده، سالها ذهنش درگیر است. امام زمان چقدر ذهن شما رو درگیر کرده؟ چقدر به فکر امام زمانتون هستی؟ ما یه چیز ناقابلی گم میکنیم، تا مدت ها سراغ میگیریم، ندیدید کجا نیفتاد، چی شد، از این بپرس از اون بپرس، از چند نفر سراغ گرفتیم چه کنیم امام زمان از ما راضی باشد، چقدر سوال کردیم چه کنیم امام زمان زودتر بیاید. ولایت امانته. امانت ها دو دسته میشن، امانت های معنوی، امانت های مادی. امانت های مادی مثلا این اموال شماست، دارایی شماست، خانه شماست، زندگی شماست، ماشین شماست، اینا امانته. نقدینگی شما امانت مادی است، اینا رو باید بذارید و بروید. پدران شما گذاشتند و رفتن، پیشینیان شما واگذار کردند و رفتن، ما هم باید بگذاریم و برویم. سرمایه تو از این جهان یک کفن است، آن هم به گمانم ببری یا نبری. اینا امانت‌های مادی است. حالا وقتی بحث امانت داری مطرح می شود، ذهنها متوجه مادیات می شه. اما من می خواهم امروز چیزی بالاتر از اینو عرض کنم. از امانت مادی مهمتر امانت معنوی است. کسانی که در امانت‌های معنوی سربلندند، در امانت‌های مادی موفقند. بعضی ها دیدید خائن نیستن تو امانات، امکاناتی در اختیارشون رد میکنن، تخلف نمیکنن، خیانت نمیکنن. چرا؟ چون از خدا حساب میبره، چون تو امانت معنوی سربلنده. خب امکانات مادی شما میشه امانت ها، از شما حساب میخوان. آقا خونه وسیع بهت دادن، به اندازه خونت باید جواب پس بدی. میلیاردی ثروت داری، میلیاردی باید حساب پس بدی. میگن یه وقتی بهلول برخورد کرد با هارون الرشید، گو هارون من در عجبم تو قیامت چطور جواب خدا رو میخوای بدی؟ چون هارون ادعا میکرد، میگفت خورشید در قلمرو حکومت من غروب نمیکنه. چون قلمرو حکومت هارون از عربستان شروع میشد، عراق میآمد، ایران میآمد، سوریه میرفت، اردن، لبنان، تا میرفت به اروپا. یعنی اگر در عربستان سعودی شب بود، در اروپا روز بود. اگر در اروپا روز بود، شب بود، در عربستان روز بود. میگه هیچگاه تو قلمرو حکومت من خورشید غروب نکرده. هر وقت از شبانه روز بگید در یه نقطه ایش خورشید داره طلوع میکنه. این هارون بود. بهلول که از بزرگان علما بود، به امر امام صادق هم خودشو به دیوانگی زد که منصب قضاوت رو نپذیره. گاهی اوقات آیون انسان برای حفظ دین جما باید تظاهر به جنون کنه. از بهلول یاد بگیرید. بهلول برای گریز از منصب قضاوت ظالمانه هارونی حاضر شد که خودش رو شبیه دیوانگان درآورد که بار قضاوت از دوشش برداشته بشه. شبی که هارون تصمیم گرفت گفت فردا بهلول بشه قاضی، خبر آوردن گفتن بهلول یه چوبی گذاشته وسط پاش تو کوچه های بغداد راه میده، میگه مردم برید کنار، اسبم لگدتون نزده. گفتن دیوانه شده بیچاره، ضربه مغزی شده. هارون که میدونست گفت این دیوانه نشده، این خواست از زیر بار قضاوت شانه خالی کنه، این کارو کرد. لذا هر وقتم هارون به بهلول میرسید میگه نصیحتم کن. یه وقتی رسید به بهلول گفت بهلول یه نصیحتیم کن. بهلول گفت که هارون من در عجبم قیامت چطور میخوای جواب بدی؟ آیون تعارف نداریم، هر که با مش بیش برفش بیشتر. پشت بام 300 متری 300 متر باید برف بریزی پایین، پشت بام 100 متری 100 متر برف باد پارو کنی. هر که بامش بیش برفش بیشتر. هارون گفت همونطور که تو جواب میدی ما هم جواب میدیم. و حالا میگم من چطور جواب میدم. گفت یه تاوهی رو بیارید آوردن. گفت تاوه رو داغش کن. داغ کرد. گفت فرض کن این میز دادگاه عدل الهی تو اون بحران و استراب مردم میخوان بیان جواب بدن. گفت هارون بین من چجور جواب میدم. رفت روی تاوه گفت بهلول و خرقه نون و جو و سرکه. آمد پایین. گفت به خدا میگم من بودم و خرقه لباسم نون و جو سرکم خوراکم این چیز دیگه نبود که. گفت تو بخوای شما بیای بگی من خلیفه جهان اسلام بودم، چقدر مملکت تحت فرمانم بود، چقدر اموال بود، چقدر حیف و میل شد، پدرت در آمده، تو میتونی جواب خدا رو بدی؟ خب آیا اینا رو که باید بذارید و برید، امانت آیا مادی امانت نزد شماست، خدا واگذار کرده، اینا رو نگاه مالکیت حقیقی نکنید، مالکیت مجازی داشته باشید به این دنیاتون. بیا نگاهی کنید که باید فردا گذاشت و رفت. الان در همین مسجد سالهای قبل چقدر عزیزان می آمدن شرکت میکردن نیستن، تو فامیلای خودتون، تو شهر خودتون، هر روز بر در و دیوار شهر عکس جدیدی میبینید، عزیزی میبینید، ای آقا دیروز بود، امروز نیست، پریروز با ما بود، فوت کرد. این وضع دنیاست، این امانت‌های مادی است که مال خداست، مالک اوست. از امانت‌های مادی مهمتر امانت‌های معنوی است. یکی از امانت‌های معنوی ولایت. خود ائمه امانتن، امام زمان امانت است. ما روز قیامت هر امامی بر امت خودش شاهده. باز من این رو از حضرت آیت الله والد شنیدم، می‌فرمودن مرحوم جد ما، مرحوم آیت الله یا شیخ ابوالحسن ادایق، ایشون می‌فرمودن آیان طلاب بدوضع ترین فرد در قیامت می‌دونید کیست؟ بدحال ترین، گرفتار ترین کس، کسی است که روز قیامت امام زمان از او شکایت کنه. شما الان ببینید تو دادگستری یک کسی پرونده داشته باشد، یه دفعه بگن آقا فلان شخصیت معنوی عارف متدین مقبول همه مردم از این آقا شکایت کرده، تمام ذهنها تبادر به بدی پیدا میکنن، این کیست که فلان عارف عالم از او شکایت کرده؟ وای به حال کسی که روز قیامت امام زمان بشه شاکی او. دعای ابو حمزه رو دیشب خوندی؟ در دعای ابو حمزه این فراز دعا که امام سجاد به خدا عرض میکند و من عید الخسما قدم من یخلصنی، خدای از دست دشمنام روز قیامت کی منو نجات میده؟ در روایت داریم خسماء واقعی قیامت میدونی کیا هستن؟ قرآن یک، پیغمبر و اطرتش دو، مساجد سه. همین مسجدی که شما امروز آمدید نشستید شفاعت میکند از شما، شکایت میکند از کسانی که مسجد رو غریب گذاشتن. همین قرآنی که بر سر میگیریم شفاعت میکند از عاملین به قرآن، شکایت می کند از تارکین قرآن. پیغمبر و اطرتش هم شفاعت می کنند هم شکایت. خدا نکنه کسی روز قیامت در دادگاه عدل الهی مدعی او ولی عصر بشود که آقا من از این آقا راضی نبودم. ولایت امانته. این امانتی که کوها زیر بارش نرفتن یکیش ولایت بود. و آیون حواستون باشه یه وقتی مصداق این آیه نشیم و کان ظلومن جهولا، بشیم ظلوم ستمکار و جاهل، خوب امانتداری نکنیم. یه معنای دیگر امانتداری که در این آیه آمده اختیار انسان و آزادی اراده انسانه. اینم امانته، خدا بهتون آزادی داده، اختیار داده، این اختیار امانت است. مجبور نیستید، مختارید. دلیل بر مختار بودنتون تشریف افنایی شما اینجاست. دلیل بر مختار بودن انسان ها اینه که گاهی اوقات بعضی ها ساز شیطان رو کوک میکنن، بعضی ها بنده صالح خدا هستن. این مختار بودن انسان ها رو میرسونه، این امانته که خدا داده. حیوانات این امانت رو بهشون ندادن، فرشتگان این اختیار انسان به این شکل به اونها داده نشده، این بار سنگین رو انسان قبول کرده، باید مراقب بود که درست امانت داری کنیم. عقل از معانی دیگر همین امانت. پیکر شما انسان ها چشم، گوش، دست، پا، زبان، تک تک اعضایتون امانت. قرآن می فرماید الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. روز قیامت ما زبونهاتون رو می بندیم، چشم خودش گزارش میده، دست پا خودش اوتوماتیکوار میگه چه کرده. و همینی این دست از اول تکلیف گزارش میده که کجاها رفتم، چه کردم، چه کارهایی از من سر زد. پا جزئی به جزئی کارهاتون رو گزارش میده. آیون هرچی علم پیشرفت میکنه ایمانها باید قوی تر باشد. مدتی قبل، سالها قبل، یک کسی آمد گفت حاج آقا شما میگید روز قیامت خدا پرونده اعمال انسانها رو دستشون میده. یا آقایی که 70 سال عمر کرده 55 سال مکلف بوده، ریز و درشت، خرد و کلان، ظاهر و باطن کارهاشو چطور میخوان پرونده اعمال کنن بدن دستش؟ گفتم من در حد دانش امروز بشر قانعت میکنم، آینده تا بیاد بشر به کجا برسد و چه چیزهایی رو بفهمیم. گفتم الان بشر به یه جایی رسیده که یک سیدی 2-3 گرمی فلزی رو یک دفعه 100,000 کتاب توش پیاده میکنه. بشر با این فکر محدودش یه سیدی 2-3 گرمی رو یک کتابخانه عظیم پیاده میکنه. خدا نمیتواند کل زندگی تو بیاره تو یک سیدی بده دسته. این هم نامه اعماله. حالا ما به امروز داریم میگیم، آیندم شاید ظریفتر از این، حساستر از این، وسیعتر از این بیاد. بگن آقا کجای زندگیت حرف داری؟ تو سن 45 سالگیت میگی نکردی کارو؟ بزنیم تصویرش بیار رو مانیتور محشر همه ببینن. و اینقدر علامه طباطبایی میفرمایه شهود الهی دقیق عمل میکنن که افراد حرف برای گفتن ندارن. قایقا دید یه متهم رو میارن تو دادگاه، اینقدر پرونده دقیق تنظیم شده، شاهد میگه چی بگم؟ شرمنده ام، سرشو میندازه پایین. آقا فیلم تو داری، دقیق گزارش شده که شما این کار رو کردی. خب اعضای پیکر انسانم امانتن، مردم خوب امانت داری کنیم. این چشم امانت خداست، امانت اونگونه استفاده کنی که صاحب امانت میپسندد، نه اونگونه که خودتون میخواد. جوانها، جوانی امانت خداست، دست امانت خداست، بدن سالم امانت خداست، این پا امانت خداست. با این پا کجا داری میری؟ با ولی نعمتت داری بیگانگی میکنی؟ خب از نکات دیگر، امانتهای مردم به یک دیگر هم در ذیل همین آیه گنجانده میشود. معرفت الله امانت است، شناخت خدا. خدا این ظرفیت رو به شما داده که روز به روز معرفتتون رو توسعه بدید، تقویت کنید. این امانت الهی است. و واجبات و تکالیف الهی هم امانتن. الان همین روزه امانت. بعضی ها از روزه چگونه دارن استفاده میکنن؟ بعضی ها حظ روزداریشون فقط نخوردن و نیاشامیدنه، غیبتشو میکنه، خلافشو انجام میده، برنامه ماهای دیگرشو داره، فقط نظم غذا خوردنش تغییر کرده. نماز ما چگونه داریم امانت داری میکنیم؟ زکات امانت است، نماز امانت است، حج امانت است. از این حج چگونه استفاده میکنیم؟ تمام واجبات الهی امانته، قرآن امانت است. امیر المومنین فرمود الله الله فی القرآن. مسلمان ها قرآن رو فراموش نکنید، مراقب باشید بیگانگان در عمل به قرآن بر شما سبقت نگیرن. قرآن کتاب ماست، یه وقتی کتاب زندگی بیگانگان نشه اون آن نفعشو ببینن، ما ضررشو کنیم که چون قرآن رو حاشیه بردیم. ارزش قرآن فقط به تلاوت قرآن نیست، به عمل به قرآنه، به بوسیدن ظاهری قرآن نیست، به احترام حقیقی قرآنه. آیات قرآن تو زندگی های ما متروک نشود، فراموش نشود. خب این نسبت به اشاراتی که در این آیه شریفه بود. دو تا نکته من در همین والذین هم لأماناتهم و عهدهم را اون اشاره کنم. چند روایت هم حاشیه بحث امانت داری خدمت عزیزان تقدیم کنم. خدا می‌فرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن باید متعهد باشه. اصلا مؤمن کسی است که متعهده، پایبند رعایت نمودن امکاناتی است که خدا به اون داده. و نکته دیگر این که مراتب عهد و پیمان، رعایت عهد و پیمان در زندگی لازم است، اگرچه در عمل نتوانیم وفا کنیم. حالا ما باید رعایت بکنیم، امانتدار باشیم. حالا یه وقت از حیطه توان ما خارج است، این یه بحثی است، ولی رعایت این دو است، امانتداری و وفای به عهد. انشاءالله خداوند همه ما رو هم امانتدار شایسته، هم وفای به عهد ما رو در انجام وظایفمان موفق‌تر از گذشته بدارد. تقدیم به محضر مقدس مولای متقیان سه صلوات قرا ختم نماییم. مسلمانهای مستمند سومالی رو فراموش نکنید. بنیاد فرنگی حضرت مهدی موعود هم انشاءالله هستن در مجلس. بعد از نماز، بعد از سخنرانی، عزیزانی که در راستای ترویج فرهنگ مهدویت میخوان کار کنن، انشاءالله ایتام رو هم فراموش نکنید. ماه رمضان تو هر زمینه‌ای که عزیزان علاقه مندند انشاءالله خدمت کنند، خدا از همه قبول کنند. صلوات دیگری ختم نمایید. آقا امام صادق علیه السلام فرمود لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و طول سجوده فان شیئا قد اعتاده ولو ترکها استوحش نفسه ولیکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته. منو در یک جمعی از عزیزان گزینش آموزش و پرورش عرض کردم، گفتم مبنای گزینش باید این دو ویژگی باشه، مبنای انتخاب. ما گاهی اوقات میخوایم که یک کسی رو انتخاب کنیم، یک سوالای نامربوطی میپرسیم، مثلا دختر خاله حضرت موسی که بود، خب هر که بود، به چه درد این میخوره؟ این چه سوالیه که شما میکنید؟ آیون انتخاب میخواید بکنید؟ امام صادق فرمود این دو چیز رو دقت کنید. امامش رشون فرمود نه به رکوع طولانی کسی نگاه کنید، نه به سجده طولانی کسی. یه وقتی میبینید طرف عادتش شده سجده طولانی و رکوع طولانی، رکوع طولانی میره، سجده طولانی میرد. آقای کمیل ابن زیاد نخعی میگه یه شب با امیرالمومنین تو کوچه های مدینه نیمه شب بود، داشتیم قدم میزدیم، از یه خانه ای صدا بلند بود. آقایی داشت تو نماز شبش ای آیه رو میخوند، امن هو قانتون آنا اللیل، تا آخر آیه رو داشت میخوند و گریه میکرد. صدای بکای او میامد تو کوچه. کمیل از اصحاب سر امیرالمومنین بود. کمیل که آدم کمی نبود، جز نخبگان اصحاب امیرالمومنین بود. دعای حضرت خضر رو که دمین دعای کمیله، امیرالمومنین به کمیل تعلیم فرمودن، فرمودن کمیل این دعا را کسی هفته یک شب، ماه یک شب، سال یک شب، در عمر یک مرتبه بخواند و حفظش کند، خدا از سر تقصیراتش در میگذرد. ولی مشکلی که ما انو دعای کمیل نخونده از مسجد بیرون نیامده، شروع میکنیم به غیبت و گناه، همونجا دعا رو دفنش میکنیم و میایم، نمیذاریم بمونه. کمیل میگه به آقا عرض کردم آقا در دولت شما چه آدمهایی پیدا میشه، چه گوهرهایی، صدای این زمزمه رو میشنوی، گریه و عشق و قرآن. آقا فرمود کمیل صبر کن تا به وقتش نشانت دهم این فرد. کمیل میگوید مدت آ گذشت، واقعه نهروان اتفاق افتاد. خوارج نهروان، خوارج نهروان کیا بودن؟ بعضی افرادی که جای مهر ترک پیشونیشون بود. مرحوم شهید مطهری میفرماد بعضیا توی دستشون قرآن بود، توی دستشون شمشیر، آمدن جلو امیرالمومنین سفارایی کرد. یعنی سوار بر اسبم که بودم قرآن رو کنار نمیذاشتم. جنگ نهروان که تمام شد، کمیل میگد امیرالمومنین لابلای کشته ها داشتن قدم میزدن تو جبهه جنگ، یه دفعه صدا زدن گفتن کمیل. کمیل آمد نزدیک، عرض کرد یا امیرالمومنین در خدمتتون. آقا فرمودن یه جسدی بود دمر افتاده بود، آقا جسد رو حرکت دادن، فرمودن امن هو قانتون آنا اللی، صاحب اون زمزمه رو اون شب شنیدی، این آقاست که بر ولایت شمشیر کشید. امام صادق میفرماد مبنا رکوع طولانی و سجده طولانی نیست، مبنا دو چیزه. تو دو چیز مردم رو امتحان کنید. یه وقت این عادتش شده اگر ترکم کنه به وحشت میافتد، ولیکن اون ضرو الا صدق حدیثه. یکی تو راستگویی امتحان کنید، این چقدر راست میگه، آدم راستگو. خود این صداقت نجات میده انسانها رو. جوانی رو پیغمبر با همین راستگویی از همه گناهان اون رو گرفت. این جوان آمد به پیغمبر گفت رسول الله عمل منافی عفت انجام میدیم، شراب میخوریم، چه پیغمبر گفت از امروز یه قول به من بده دیگه دروغ نگی. گفت چش. رفت تو بازار، آمد دزدی کنه، یادش به حرف پیغمبر افتاد. گفت اگر پیغمبر بعدن ما رو دید گفت فلانی از بعد از که از ما جدا شدی دزدی کردی یا نه، بناس راست بگم آبروم نزد پیغمبر رفته. دروغ بگم خلاف تعهدم هست، دزدی رفت کنار. شرایطی پیش آمد خلاف اخلاق ازش سر بزند، یادش به تعهد پیغمبر افتاد. آیا شما را به امیرالمؤمنین قسم از امروز به خدا راست بگی؟ اگر به خدا میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیگه غیر از خدا رو نپرستیم، اسکناس پرست نباشیم، مقام پرست نباشیم، شهوت پرست نباشیم، تا جایی کارها رو رصد کنید که خدا راضی است، ببینید چه میکنن با شما. اگر به امام حسین میگیم به ابی انت و امی، خودم پدرم مادرم جانم به قربانت، تو زندگی دل امام حسین و امام زمان رو نشکنید. اگر به امام زمان تو دعای عهد میگیم شاهرن سیفی، شمشیر کشیده جلوت می جنگم، شمشیر رو امام زمان نکشیم، راست بگیم. تو همین راستگویی مردم اگر صداقت بگن، راست بگن، ببین خدا با اونا چه میکنه. پیغمبر فرمود دروغ نگو. این جوان بعد از مدتی آمد خدمت پیغمبر، گویا رسول الله دزدی دیگه ترک شد، شراب خوری رفت کنار، عمل منافی عفت رها شد، به خاطر عهدی که شما از من گرفتید راستگو باش. آقا اگه به کسی میگی من ارادت دارم، تو دلت نگو خدا ریشه‌شو بکنه. جلو ترم میگه سرم به فدا آید، پشت سر میگه به شرط رگ نبرم. چه ارادتیست؟ آب بفرمود منزل قدم بر سر ما بگذارید، تو دلش نفرینش میکنه. اینا خلافه. میگن یکی از بزرگان علما برای یک کسی نامه نوشت، تو نامه نوشت من از مفارقت شما خیلی خیلی ناراحتم. یه دفعه یه نگاهی به نامه کرد، خیلی خیلی که دروغه، یه خیلیشو خط زد، من از مفارقت شما خیلی ناراحتم. گفت خیلی هم ناراحت نیستیم، خیلی دومم خط زد، من از مفارقت شما ناراحتم. گفت ناراحتم نیستیم، ناراحتم هم خط زد. گفت من مشتاقم شما رو ببینم. راست بگو. چقدر این دروغگویی کار دست مردم داده، چقدر اعتماد آرو ساقط کرده، چقدر استراب فکری ایجاد می کند. امام صادق فرمود مردم رو تو راستگویی امتحان کنید، یک، و دوم تو امانت داری. بیا چقدر امانت داره. جماعتی حضار محترم از شیعیان کوفه، اینا عازم بودن بیان مدینه زیارت قبر رسول خدا، زمان امام صادق بود. رئیس این جماعت یا آقایی بود به نام ابی کهمس، یه هیئتی بودن از شیعیان در کوفه، یه آقایی بود از اون نور چشمی های امام صادق به نام عبدالله ابن ابی یعفور. اینا آمدن خدمت عبدالله ابن ابی یعفور، گفتن ما عازمی میخوایم بریم مدینه زیارت قبر رسول خدا، ضمناً امام صادق رو میخوایم زیارت کنیم، شما پیغامی سوالی کاری ندارید به حضرت؟ عبدالله ابن ابی یعفور گفت سلام من رو به امامم برسانید. همین. آه کار دیگری گفت نه، فقط سلامم رو برسون. این هیئت آمدن مدینه زیارت قبر رسول خدا، بعد آمدن منزل امام صادق، خدمت امام صادق که مشرف شدن. ابی کهمس گفت آقا عبدالله ابن ابی یعفور یقرأ که سلام، عبدالله ابن ابی یعفور سلام شما رو از کوفه رساند. امام صادق فرمود علیک و علیه السلام، هم بر تو هم بر ابن ابی یعفور سلام و درود الهی باد. بعد حضرت فرمودن آقای ابی کهمس وقتی برگشتید کوفه، من یه سوال دارم از عبدالله ابن ابی یعفور بپرسید. بعد خود حضرت جواب سوال رو هم دادن، فرمودن به عبدالله ابن ابی یعفور بگید امام صادقت گفت انظر مازا بلغ علی عند رسول الله ما بلغ، چه چیزی سبب شد که علی نزد پیغمبر به اون مقامات رسید. آی مردم، عظمتی که علی ابن ابی طالب پیدا کرد در گروه چه بود؟ این سوال امروزه. این همه خدا عزت به امیرالمومنین داد به خاطر چی بود؟ به خاطر جنگ ها بود. فرزند ابو طالب بود، سید هاشمی بود، ابو لهب هم سید بود، ابو سفیان هم از تیره سادات قریش بود، معاویه هم از سادات قریش بود. نه سیادت، نه شجاعت، نه سخاوت. پس علی ابن ابی طالب حواله کجا رو گرفته؟ این امامی که این ایام عالمی سر ادب در پیشگاهش فرود می آورد، رمز و راز عظمت علی ابن ابی طالب در کجاست؟ همین سوال امام صادقه. نگاه کن ابن ابی یعفور، ببین در علی چه بود که این همه نزد پیغمبر عزیز شد. بعد آقا فرمودن ما بلغ علیون، خود حضرت جواب دادن عند رسول الله، علی نزد پیغمبر به اون مقامات نرسید مگر به خاطر دو ویژگی: یک صدق الحدیث، دوم اداء الامانه. علی انسان راستگویی بود، علی بنده خدا بود، علی به خدای خود خلاف و دروغ نمی گفت. علی اگر ایمان به رسالت آورده، پای این ایمان ایستاده، انسان راستگویی است. و دوم علی ابن ابی طالب امانت دار بود، اداء الامانه، خوب امانت داری کرد حضرت، هم نسبت به خلافتش، هم نسبت به خانوادهش، هم نسبت به موقعیتش، در همه ابعاد. این دو ویژگی رو وجود مقدس امام صادق فرمود رمز عظمت علی ابن ابی طالب بود. قرآن هم می‌فرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که هم متعهدند در وفای به عهد هم در امانت داری. یه روایت دیگر هم از امام صادق تقدیم کنم خدمت حضار محترم. امام صادق می‌فرماید کل ذی صناعتن، آیون می‌خواد کسبتون بگیره؟ حالا ما تو بازار نیستیم، کاری خیلی به داد و ستد نداریم، ولی من فرمول وضعتون خوب شده رو میگم. هر کی میخواد تو هر رشته ای وضعش خوب بشه، اگه کسی میخواد پزشک خوبی باشه، استاد خوبی باشه، تاجر خوبی باشه، روحانی خوبی باشه، دانشجوی خوبی باشه، پدر خوبی باشد، مادر خوبی باشد، شهروند موفقی باشد، میخواید موفق باشید یا نه؟ راهش همینه که امام صادق میفرماید. امام صادق میفرماید هر صاحب صنعتی، هر صاحب صنعتی مضطر الی ثلاث خصال، به سه تا ویژگی نیازه که موفق باشه. موفقیت هم همش تو سواد نیست، تو پولم نیست، تو شهرتم نیست. خیلی ها اینا رو دارن موفقم نیستن، زندگیشو باخته، خانوادهشو باخته، شاید تو یه بخشی از زندگی پیش رفته، یه بخش دیگه شکست خورده. سه چیز رو امام صادق می‌فرماد اگر رعایت کردید شما انسان موفقی هستید تو کارتون. یک، حضرت می‌فرماید یجتلب به حل مکتسب، که بتونید با این سه ویژگی کسبت رو مدیریت کنی، رونق بدی، پیش بری. ویژگی اول هو ان یکون حاذقا به علمه، کاری که مردم میخواید انجام بدید کاری باشه که سررشته توش داشته باشی، کاری که ازتون نمیاد دست بهش نزنید، تجارتی که وارد نیستی ورود بهش پیدا نکن. چند سال قبل من یه بازدیدی از زندان عادل آباد داشتم، این وقت یه آقای از پشت سر گفت آی حدائق، برگشتم یه آقای رو تو لباس زندانی دیدم، من خودم خجالت کشیدم که این آقا رو اونجا دیدم، یه آدم بالاخره موجه ثروتمند دیدم لباس زندانی تنش، آه اینجا چه میکنی؟ گفت والا به ما گفتن فلان جنس رو از خارج بخرید بیارید، درآمدش خوبه، ما وضعیت بازار دستم نبود، وضعیت ضوابط قانونی دستم نبود، همه اموالمون رو کردیم سرمایه و جنسی آوردیم و اینجا به مشکل مواجه شد و گرفتاری ها ورشکست شد، ما رفتیم زندان، حاذق نیست به عملش. یه کارگر ساده تو کار خودش حاذق باشه موفقه، اما اگر کسی حاذق به کارش، مدیر اگر حاذق به کار خودش نبود ناموفقه، روحانی اگر حاذق به کار خودش نبود ناموفقه، پدر اگر حاذق به کار خودش نبود ناموفق است. ما فرزندانمون امانت‌های معنوی هستن، چگونه داریم امانتداری امروز میکنیم؟ بعضی از خانواده‌ها فقط هم و غمشون پر کردن شکم بچه‌ها، تحصیلات، رفاه، آسایش، بسیار خوب، اما تربیت، اخلاق، معنویت و انسانیت چه شد؟ اینا رفته حاشیه. امام صادق فرمود اول باید حاذق به عمل باش، به علمتون باشید، اون کاری که میخواید بکنید باید حاذق باشید به اون کار، حاذق باشید به اون عملی که شما میخواید انجام بدید. بعضیا پدرن تربیت بلد نیستن، مادرن تربیت بلد نیستن، گاهی اوقات میخواد تربیت کنه سوء تربیت داره، نمیدونه چه کار باید بکنه، یا افراط میکند یا تفرید میکند، در همه بخش هم همین است. دوم امام صادق فرمود میخواید تو کارتون موفق باشید، مؤدیاً للامانت فیه، باید امانت دار باشید تا موفق باشید. ببینید آدم های امانت دار آدم های موفق هست. دیدید کسی که امانت داره شما مردم راحت پول بهشون میدن، ولی چرا بعضی ها برای 200,000 تومان میگرد برو دو تا ضامن بیار؟ چون اعتماد نیست. حالا اشارم خواهم کرد که اگر اعتماد امانت داری رخت بربست اصلا که اعتماد نمیاد تو جامعه. در تاریخ می نویسن یک آقایی بود تو مکه زندگی میکرد، جوانی بود، خانواده داشت، بچه داشت، وضع مالیش خیلی بد بود. یه روز در جستجوی کار آمد بیرون، اطراف کوه صفا یه کیسه ای رو دید، دید 1,000 سکه طلا اونجا تو این کیسه است. کیسه رو برداشت به خدا رسونده. حالا گاهی اوقات ما حروم میخوریم میذاریم پای حساب دین، آه خدا رسونده، این دیگه حضرت جبرئیل آورده گشته اینجا جلو پای ما که ما برداریم بخوریم. بابا این صاحب داره، بگرد صاحبش رو پیدا کن، توجیه نکن. این آقا پولا رو برداشت آورد، صاحب جواب ملکایات می نویسد میگه آمد منزل، گفت خانم خدا رزق ما رو رسون. گفت چه رزقی؟ گفت یک کیسه پیدا کردم 1,000 سکه طلا توش، دیگه وضعمون خوب شد. خانمش گفت که این لقمه حرامه، لقمه حرام رو تو شکم بچه هات وارد نکن، این صاحب داره، مالک داره، برو بگرد صاحبش رو پیدا کن. این دوباره برگشت آمد همون حوالی کوه صفا، اینم دید یه آقای داره صدا میزنه، گفت کسی یه کیسه پیدا نکرده که حاوی 1,000 سکه طلاست؟ گفت چرا، من پیدا کردم این کیسه. کیسه رو نگاه کرد و شمرد، دید بله 1,000 سکه درشه. گفت این کیسه برای خودت، دنبال من بیا کارت داره. بریم من یه نکته همینجا تو پرانتز عرض کنم، ما گاهی اوقات مردم کار خوب که انجام میدن و میگیم وظیفه شونه، کارهای بد و فقط عادت کردیم برخورد کنیم، کارهای خوب و تشویق نمی کنیم. بچه های ما اگه نماز نخون بهش برخورد میکنیم، اگه نماز خون کارش نداریم، میگیم وظیفه شه. روزه رفت وظیفه شه، روزه نرفت عصبانی میشیم. آقا روزه هم که رفت تشویق کن، نمره خوب آورده تشویق کن، فقط نمره های بدش رو تذکر نده، بگو بارکالله شما این نمره خوب آوردی آفرین، این نمره بدت رو هم سعی کن بخونی خودتو برسون. در قرآن حضار محترم آیات تشویقی قرآن دو برابر آیات توبیخی قرآنه، تمام آیات ضد و نقیض به اندازه ذکر شده جز در همین یک مورد، خدا دو برابر بیشتر تشویق کرده تا توبیخ کرده. همین رو یاد بگیری، ما باب تشویق رو باز کنیم، گوه این 1000 سکه برای خودت دنبال من بیا، بردش منزل گفت 9 تا کیسم از این هم هر کدام توش 1000 سکه تلاس، اینا مال شماست، اینا رو بردار ببر. گفت من از عراق که می آمدم، حالا اون عارف بوده صاحب نفس بوده، کی بوده این پولا رو بهش داده؟ بینم کار خداستا، به خدا قسم امانت داری بکنی بیدید چه کار میکنن با شما. گفت یک کسی این 10 تا همیان رو به من داد، گفت ببر مکه، یکی از این همیان ها رو کنار کوه صفا بگذار، بعد اعلان کن ببین کی این کیسه رو برداشته، اگر کسی این کیسه رو آورد داد تحویل، تمام این سکه های دیگر هم بهش بده، اینا مال اوست. باید گفت بنازم خداوند پیروز را، شما برای خدا امانت داری کنی خدا چه کار میکنه؟ هرچی مردم دارن ضربه میخورن از خیانت، روایت هم داریم وجود مقدس امیرالمومنین فرمود الامانت و تجر و رزق، امانت دار شدی رزقت زیاد میشه، جریان پیدا میکنه، جاری میشه رزقت. والخیانت و تجر الفقر، خائن شدی فقر تو زندگیت راه میفته. امانت دار باش. الان من یه آقای رو میشناسم در کویت، از میلیاردرهای کویتی است. این آقای یه وقتی شیراز بود، سالها قبل شیعه هم هست، گفت فلانی اصل موفقیت اقتصادی من میدونی از کجا شکل گرفت؟ گفتم از کجا؟ گفت من کویت شاگرد یه مغازه طلافروشی بودم، بعد یواش یواش یه مختصر پولی گیرمون آمد و رفتیم یه مغازه اجاره کردیم و یه تاجر یهودی بود، این تاجر طلا بود، به طلا فروش ها طلا میداد به صورت مثلا اجاره ای یا به صورت عجب قرضی 2 ماهه 3 ماهه. گفت من میرفتم از این آقا طلا میگرفتم، اوایلم که ما رو نمیشناخت کم میداد، یواش یواش خود اعتماد کرد، کار ما رسید به این که مثلا 1 کیلو طلا میداد، میگفت مثلا تو 2-3 ماه دیگه بیا حساب و تسویه کن. میگه یه وقتی ایشون به من 2 کیلو طلا داد، بعد که رفتم برای تسویه حساب، دیدم این آقا دفتر کارشو که آورد و نگاه کرد و بررسی کرد، گفت که شما چیزی بدهکار نیستی. گفتم آقا من چند ماه قبل 2 کیلو طلا از شما گرفتم. گفت من چیزی تو دفترم ننوشتم، شما به من بدهکار نیستی، من اطلاعی ندارم. گفتم من میدونم که از شما گرفتم، اومدم پولشو پس بدم. گو از ما اصرار، از اون یهودی انکار که من نمیدانم لذا ازت نمیگیرم. گو آخرالامر گو خودت گردن میگیری که بدهکاری. گفتم بله. گفت پس 1 کیلو از این طلاها مال خودت، 1 کیلوی دیگرشو برگردون. گفت بعد صدای منشی زد، او تاجر یهودی. بینا اینا اخلاق اسلامیستا، اون آقا یهودی عمل میکنه نونشو میخوره، ما مسلمونا شعار و پوزشو میدیم چوبشو میخوریم، عمل نمیکنیم. گفت صدای منشی زد، گفت بیا. گفت این آقا از امروز به بعد هر مقدار طلا خواست برای هر مدتی بهش بدی. این آدم امانت داریست، این همونه که امیرالمومنین فرمود تجر و رزق، رزق تو زیاد میکنه، به جریان میاندازد روزی رو تو زندگی. گوه حاج آقا از اون روز به بعد دیگه برای من اینا مرز قائل نبودن، 5 کیلو 6 کیلو 7 کیلو میگرفتم، هر وقتم میشد میبردم. خود این آقا الان از میلیاردرهای کویتی است. خب وجود مقدس امام صادق میفرماید معدیا للامانه فی، تو کسبتون میخواید موفق باشید امانت دار باشید، و سوم مستمیلا لمن استعمله، میخواید موفق باشید با زیر دستانتون مهربان و رعوف باشید. آیا اینقدر امانتداری مهم شخصی به نام عبدالله ابن سنان آمد خدمت امام صادق؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، من رو تو جامعه امین میدونن. گاهی اوقات عمرا، مسئولین، سلاطین یه پولهایی رو به رسم امانت میسپارن پیش من و من میدونم اینا خمس نمیدن. من میتونم این پولی که امانت گرفتم بابت اینکه خمس نمیدن بردارم خودم؟ امام صادق سه بار قسم خورد، فرمود برب الکعبه، برب الکعبه، برب الکعبه، اگر ابن ملجم قاتل جدم امیر المؤمنین امانتی نزد من به سپارت در امانتش خیانت نمی کنم. حالا این آقا خمس نمی دید، بخوای مالشو بالا بکشی؟ حالا این بالاخره عرض شود که امیر است، پول دار است، باید مالشو بخوری؟ سه بار امام قسم به رب الکعبه خورد و فرمود ابن ملجم مرادی اگر امانت نزد من بسپارد، من در امانت خیانت نمی کنم. در روایت داریم عد الامانات ولو الى قاتل ولد الانبیاء، امانت رو به صاحب امانت رد کنید اگر چه کشنده پسر پیغمبر باشه. شما از ابن ملجم که بدتر ندارید، از شم بدتر دارید. امام سجاد فرمود اگر قاتل پدرم شمر با همون شمشیری که پدرم رو به شهادت رسان، خیلی حرفه ها، لو ان قاتل ابی اعتمننی به سیف الذی قتله به ابی، با همون شمشیر که بابام رو شهید کرد او شمشیر رو به رسم امانت نزد من بسپارد و من قبول امانت کنم، در امانت خیانت نمی کنم و برمیگردم. چقدر مهمه این امانت داری؟ ما چگونه داریم از امانت های خدا امانت داری میکنیم؟ فرزندانمون چگونه تربیت میکنیم؟ از امکانات خودمون چگونه استفاده میکنیم؟ مؤمن کسی است که امانت دار خوبی است. من جمع‌بندی کنم عرایضم رو، آثار و پیامدهای امانت داری چیست؟ دو سه تا نکته فشرده عرض کنم، وقت تمام. اول اعتماد. امانت داری اگر تو جامعه آمد مردم اعتماد میاد. این بی‌اعتمادی ها نشانه خیانت. آقا تو خونه میخواد بخوابد، کلیدو میذاره زیر بالشش میخوابه، کلید ماشینشو، به جوان خودش اعتماد نداره. آقای آمد گفت من پسرم 24 سالشه کلید در خانمو بهش نمیدم. گفت یه شب آمده بودیم جای دعوت داشتیم، ساعت 11 شب دیدم پسرم پشت در تو پیاده رو نشسته. گفتم چرا؟ گفت من بهش اعتماد ندارم. یه زن و شوهری میخواستن برن حج، آمدن تو همین دفتر پیش ما برای حساب خمسی. گفتم آقا خب چی دارید؟ دیدم این آقای منمن میکنه. حالا میگیم انشالله. بله، فهمیدم که یه چیزایی داره نمیخواد خانمش بفهمه. ما هم دیگه اینقدر حالیمونه دیگه. گفتم که حاج خانم میشه شما تشریف برید بیرون؟ من دو تا سوال خصوصی از شوهرت دارم که باید خودش تنها باشه. گفت چش. رفت بیرون، گفتم چیزی داری میخوای خانمت نفهم؟ گفت حاج خدا خیرت بده. گفتم یه 50 میلیون یه جایی گذاشتیم سپرده کردیم، خانمم نمیدونه. گفتم چرا؟ گوی خانمم اگه فهمید تخم پولو در میاره، ریشهشو میکنه. و اعتماد بهش نداره. آیون بارها خودم شاهد بودم افرادی مردن تو این شهر، فوت کردن. طرف آمد پیش من گفت آقا فلانی مرده 40 میلیون تومان نزد من داشته. گفته نه خانمم بفهمه نه بچه‌هام. حالا ما جرأت نمی کنیم بریم به برسش بگیم 40 میلیون پیش ما داره، بگیم میگن 40 میلیون نبوده 400 میلیون بوده. خب میترسیم. خب این چه زندگی است که طرف به همسرش، به بچه های خودش اعتماد نداره؟ خیانت اگر آمد همینه، اعتماد نیست. تو جامعه مینه 10 تا قسم میخورد، قسم دروغ. پیغمبر فرمود لولا کذب الفقرا لهلك الاغنیا، اگه فقرا دروغ نمیگفتن خدا فرصت به ثروتمندا نمیداد. رحمی که خدا به اغنیا میکنه به خاطر دروغ فقراست. چون تو هر 10 تاش میری 9 تاش ناحق میگه، او یکی هم که حق میگه خدا میبخشده تو. و الا به صاحب امروز قسم اگر کسی یقین 100% داشته باشد این فرد که داره حرف میزنه راست میگه، نیاز دارد بی اعتناب بگذرد، خدا امانش نمیده. امانش نمیدهد. من در محضر از آیت الله ولی قضیه از حاج آقا نقل کنم، این داستان مربوط به شاید 35 سال قبله. ایشون میفرمودن یه وقتی من از مدرسه منصوری آمدم بیرون، تو خروجی مدرسه یکی از ثروتمندان قدیم شیراز رسید به ما، یه مسئله شرعی میخواست بپرسه، همزمان یه فقیری هم رسید، فقیرم شناخت اون آقا رو. حاج آقا میگفتن جلو به من اون فقیر رو کرد به اون آقای ثروتمند، گفت آقا یه چیزی به ما بده در راه خدا. گفت برو، تو اگه لایق بودی خدا بهت داده بود، تو همین سزاوار فقری. حالا آقا نمیدی دل نشکن، ناراحت نکن، دل شکسته زندگی میشکند. آقا جعفر بودن که من منتظر بودم این آقا چوب بخورد، یه کمکی به این فقیر کردیم رفت. گفتن شاید به 10 روز نرسید تو شیراز خبر پخش شد این آقای ثروتمند ورشکست شده، زندگی جمع شده. گفتن یه چند روز بعد حاج آقا گفتن از مدرسه منصوری آمدم بیرون، میخواستم برم برای مسجد، همون جایی که این آقا رو 14-15 روز پیش دیدم تو قالب ثروت و تمکن، دیدم آمد جلو من، گو آی حدائق یه کمکی به ما بکنید، من 3 روز غذا گیرم نیامده. آی مردم بترسید از این عاقبت ها. تو یه ساعت میارن پایینا، یه دفعه میبینین این آقای ثروتمند میشه واجب و زکات، یه دفعه این تن سالم متکبر میگن سرطان گرفتی، هیچ بنی بشری نمیتونه درمانت کنه. حواسامون جمع باشه. خب این دروغ هر چقدر که این امانت بی امانتی اعتماد رو از بین میبرد، یک آرامش فکر و روح، اگر امانت داری بیاد فکر و روح آرامش دارد، نیاد آرامش نیست. من الان خدمت شما بگم، چون خیانت آرامش نیست، آقا ماشینشو دزدگیر گذاشته روش، پدالم قفل میکنه، بازم هی دلش تاپ تاپ میزنه نبرن، یا خدا اومدیم تو مسجد ما رمزون پشیمونمون نکن، کفشمونو نبرن، ماشینمونو نبرن، شب میخواد بخوابد دزدگیر زده، حفاظ زده، بازم اینا مال اینه که اون روحیه امانتداری نیست. مالها رو مال غارتی حساب میکنیم. سوم از آثار امانتداری کم شدن هزینه های زندگی. ما یه بخشی از هزینه هاون چون اعتماد نداریم داریم اینجوری هزینه میکنیم، ولی اعتماد بود که قد هزینه نمیخواست بکنیم. شما الان تو ادارات دولتی یه بخشی دارن به نام حراست. اصلا حراست چه جایگاهی داره؟ حراست برای رسیدگی به خیانت پرسنل مجموعه است. غیر از اینه، اگر مجموعه خودشون بر خودشون حراست بودن، ما نیاز داشتیم که یه بخشی رو به عنوان حراست اونجا به کار بگیریم. گاهی اوقات می‌بینید یک نیروهایی هستن در خدمت امنیت جامعه، اینا یک پلیس داریم، ضد پلیس داریم، حفاظت اطلاعات، ضد اطلاعات، ببینید هی بالا دست بالا دست بالا دست نگه می‌داری، آخرش چی؟ باید اون اصل رو پیدا کنی، خدا رو فراموش نکنی. آقا امیرالمومنین به اشعث ابن قیس فرمودن اشعث حواست باشد، این حکومت عامل نانخوری تو نیست، لکن او فی عنق که امانه، این امانت این پست، 2-3 سبا امانت فرموندار نشدی که جیب تو پر کنی، فرموندار شدی خدمت کنی، اگر خیانت کردی گرفتاری. لذا از آثار و پیامدهای امانتداری کم شدن هزینه های زندگی، و چهارم جلب محبت و پیوند دوستی. هر کسی که امانت داره مردم دوستش میدارن، و آدم های خائن رو مردم متنفرن. ببین آدم امین وقتی میاد میگه آقا من فلان مقدار نیازم، یا بفرما قبولش داره، میدونه که این دروغ نمیگه. خیلی از شماها دوست دارید کار خیر بکنی، ولی میگه آقا میترسم بخورن ببرن. من یه جریانی نقل کنم رفع خستگیتون بشه برای روزه و توسل به ساحت مقدس امیرالمؤمنین. یه وقت یه آقای زنگ زد به من، گفت که آقا ربای زن و شوهر از نظر اسلام چه صورتی داره؟ گفتم اشکال نداره، حلاله. ربای چند جا اشکالی نداره، ربای پدر و اولاد، ربای زن و شوهر از یک دیگر، ربای گرفتن مسلمان از کافر. اگه مسلمان از کافر ربا بگیره اونم اشکال نداره، ولی ربای مسلمان از مسلمان حرام، ربا دادن مسلمان به کافر حرام. اما یه وقت زن و شوهرن، خانم وضعش خوبه، میگه آقا پول بهت میدم، به جای که سود بانک بدی سود بده به من، ارزونترم حساب میکن. ای خدا خیر بده به همچین زنایی. یه آقا گفت خانمم یه پولی ارث از باباش رسیده، ما میخوایم بریم پول سودی بگیریم، گرفتارم شدیم. به خانمم میگم خانم همون پولی که من میخوام سود حروم بدم به مردم، حلال میدم به تو، شما بده به ما، مشکل ما هم حل بشه. گفت خانم من پمنبری شماست، حرف شما رو هم قبول داره، هر چی من میگم زبون ما رو که نمیفهمه شما بهش بگید. گفتم گوشی به دست خانمت. اون خانم گوشی گرفت، گفتم خانم شما ارث گیرت اومده؟ گفت بله. گفتم شوهرت هم بده کار؟ گفت بله. گفتم میخواد بره پول سودی بگیره؟ گفت بله. گفتم میدونی ربای زن و شوهر تو اسلام هیچ اشکالی نداره؟ گفت بله. گفتم خب اینو بده قرض شوهرت، این سودی که شوهرت میخواد به حرام بده به حلال به شما بده. گفت شوهرم بره از رباخور بگیره، من قرضش نمیدم، بهتره بره از اون رباخورم بگیره. گفتم چرا؟ گفت این شوهرم من میشناسم، میخوره آبم میکنه پشتش. چرا اینجوری بشه؟ چرا بد سابقه بشیم؟ خیانت در امانت بکنی. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. سعی کنیم تو امانت هایی که خدا به عهده ما واگذار کرده خوب امانت داری کنیم. اصلا یکی از علت هایی که خوشسالی میاد، یکی از علت هایی که گرسنگی میاد، همین عدم رعایت امانت است. خب روز 19 ماه مبارک رمضان امروز شاه ولایت در بستر بیماری افتاده. من یه جریانی رو از همین شیراز بگم براتون. خدا رحمت کند مرحوم آقای حاج سید جواد افقه، از منبری ها و روحانیون این شهر بود. سبیه ایشون نقل میکردن، میگفتن که پدر ما جوانیش که طلبه ای بود 19 سال تو حوزه علمیه درس میخوند، یه روز شنید که چاووش داره تو کوچه و بازار شعر میخواند، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. این آقام طلبه جوان سید، ولی دستش خالی، دلش میخواست بره کربلا، ولی پولی نداشت، معونه‌ای نداشت. میگه خیلی دلم شکست، آمدم تو حرم احمد ابن موسی، متوسل شدم به علی ابن ابی طالب. گفتم آقا هر کی پول داره باید بیاد کربلا، هر کی پول داره باید بیاد نجف، ولی که اینطورم نیست آیونا. بارها عرض کردم من کسانی رو اونجا دیدم که پولم نداشتن، آوردنش، هم حج هم کربلا هم زیارات. بالاخره حالا میان عاشق و معشوق رمزی است، یه خود با سیمم وصل بشه، دلم باید شکسته بشه. بخواید پیغمبر فرمود من جده و جد، جدیت کردی نتیجه میگیری، من لجه و لج، پافشاری کردی به نتیجه میرسی. گفت شروع کردم گریه کردن کنار ذریح احمد ابن موسا. خب شما دیگه کجا تو شیراز بهتر از حرم احمد ابن موسا؟ پاره های تن موسی ابن جعفر، جایی هم بهتر سراغ دارید؟ گفت یه لحظه خوابم برد. مرحوم سید جواد افقه میگه که خواب امیرالمومنین رو دیدم. آقا فهمیدن سید جواد افقه چی میخوای؟ گفتم آقا این دلم هوای نجف کرده، هوای کربلا رو داره، دلم میخواد بیام کربلای شما، نجف شما. آقا فرمودن سید جواد افقه من دستور میدم تو نامه عملت ثواب زیارت ما رو ثبت کنن. گفتم آقا این دل هوای کوی شما رو داره، با این دل چه کار کنم؟ دلم میخواد بیام از نزدیک تو حرم ذریح تو در آغوش بگیرم، زمزمه کنم، به دور ذریحت طواف کنم. گفت اصرار کردم. آقا فرمودن حالا که اصرار میکنی ما حواله کردیم برای تو تو بازار وکیل شیراز، برو در مغازه فلان تاجر، ما 100 تومن حواله کردیم، بگیر و بیا کربلا و نجف. سید جواد افقه میگه اون آقا رو میشناختم، از تجار معروف بود. گفتم خدایا حالا ما بریم بگیم امیرالمومنین فرموده 100 تومن بده، 100 تومن 50-60 سال قبل. میگه آقا این حرفا چیه تو میزنی؟ خواب جل میکنی؟ گفت آمدم تو بازار وکیل، گفتم از جلو مغازه ای آقا رد میشم، اگر امیرالمومنین حواله کرده خودش باید صدا بزند. گفت از جلو مغازش که رد شدم یه دفعه این تاجر منو دید، گفت سید جواد افقه بیا بیا. گفت رفتم نزدیک، دیدم در صندوقشو باز که 100 تومن داد به من، گفت این متعلق به شماست. علی جان گر از درد دورم کنی بگو کجا رو آورم، جایی ندارم رو کنم جز بر تو ای باب کرم. جانم علی جانم، ای جان جان، به به، جانم علی، ای جان جان. دیشب آقا منزل دخترش ام کلثوم افطار دعوت داشت، افطاری مولا نان است و نمک. آقا فرمود دخترم ظرف شیر رو از سفره بردار. پدرت علی با نان و نمک مأنوس در است. ام کلثوم میگد بابام چند لقمه بیشتر نان تناول نکرد، از بای سفره بلند شد، آمد از اتاق بیرون یه نگاه به آسمان می کند. والله ما کذب تو ولا کذب، به خدا نه دروغ میگم نه دروغ شنیدم، امشب همون شبیست که پیغمبر وعدشو داده بود. حضار محترم، وقتی فرق مولا رو تو محراب عبادت منشق گردن، زانوی سردار خیبر خم شده، فرشی آوردن علی رو روی فرش گذاشتن، مولا رو حرکت دادن به طرف منزل. آی ارادت مندان به امیر المؤمنی، مورخین نوشتن حضرت نزدیک منزل گشود، فرمود حسنم حسینم بابا منو زمین بگذارید، میخوام با پای خودم وارد خانه بشم. آخه زینب طاقت دیدن این صحنه رو نداره. علی مراعات آل عزیزانشو می کند، دخترانش، فرزندانش، بگیم یا علی مراعات آل عزیزان تو کردی دیشب سرگاه، اما کربلا رعایت آل زینب نکرده، رعایت آل ام کلثوم نکرده. یه وقت زینب رو تل زینبی صدا زد، اما فیکم مسلم، مگه مسلمان بین شما پیدا نمیشه؟ مردم دارن حسینو میکشن. همه بگیم یا حسین.